بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 65 سطر 16 هم که ان سالبن علا هازا به بد این ای فل ابتدائه قبل دخول عدات سلبه اوجبا و فل موجبه مدتن ای مادتن کانت و بعد از اخذ نقیزه و سلبا. بحثمون در این بود که در قضیه سالبه نسبت جدید نداریم، جهت جدید هم نداریم، همون نسبتی که در موجبه داشتیم تو سالبه سلب میکنیم و همون جهتی که در موجبه داشتیم در سالبه سلب میکنیم. این چنین نیست که در سالبه نسبت جدیدی بیاریم و جهت جدیدی بیاریم. بعد حالا مطلب رو به بیان دیگری توضیح میدن. میگن که اون کسی که میخواد قضیه سالبه تشکیل بده، درسته که ابتداءً قضیه سالبه رو اظهار میکنه، ولی گویا که تو ذهنش این مراحل داره طی میکنه. تو ذهنش اول قضیه موجبه ای رو تشکیل میده و بعد حرف سلب رو بر این قضیه موجبه وارد میکنه و اون قضیه رو سلب میکنه. یعنی وقتی میخواد نقیض اون قضیه ای که تو ذهنش ترسیم کرده بیاره، حرف سلب رو بر اون قضیه وارد میکنه. ابتدا قضیه موجبه رو تو ذهنش احضار میکنه، بعد میخواد نقیض اون قضیه موجبه رو بیاره، حرف سلب رو وارد میکنه، همون قضیه موجبه رو برمیداره. کار جدیدی نمیکنه، فقط سلب و اون موجبه ای که تو ذهنش ترسیم کرده وارد میکنه، وقت نقیض درست میشه. پس توجه کنید، یک بار این چنینه که وقتی میخواد قضیه سالبه بیاره اصلا توجه به قضیه موجبه نمیکنه و یه قضیه سالبه بدون توجه به موجبه میسازه با نسبت جدید و جهت جدید. اینوشو میگه عمل نمیشه، این وضع اتفاق نمیفته، بلکه اون کسی که میخواد سالبه رو بیاره ابتداعا، یعنی قبل از اینکه بره سراغ سالبه، ابتداعا میاد موجبه همون سالبه رو ترسیم میکنه تو ذهنش. بعد که موجبه ترسیم شد، حرف سلب رو وارد میکنه، چون میخواد نقیض این موجبه رو بیاره، حرف سلب رو وارد میکنه، با وارد کردن حرف سلب نقیض موجبه میاد. اون وقت اتفاقی که میفته اینه که همون موجبه سلب شده، دیگه کار جدیدی انجام نشده، سلب نسبت موجبه سلب شده، جهتی که در موجبه تو ذهنش آمده بود سلب شد، هیچ اتفاق دیگه نیفتاد. و این همون است که ما تا حالا میگفتیم که شخصی که سلبی رو تشکیل میدهد، در واقع با این سلب اون ایجاب رو داره نفی میکنه. کدام ایجاب رو؟ ایجابی که تو ذهن خودش ترسیم کرده، ولو ایجاب رو به ما نگفته و برای ما اظهار نکرده، از اول برای ما اون سلب رو اظهار کرده، ولی تو ذهنش این مراحل گذرونده که ایجابی تو ذهن آورده، بعد جهت نسبت همه رو اونجا درست کرده، حالا یه سلبی رو اون ایجاب وارد میکنه، حاصلش رو به ما میگه و ما از اول سلب رو میشنویم و نمیفهمیم که این در ذهن خودش چه کرد، فقط سلب میشنوی، ولی در واقع اون تو ذهن خودش این اعمال انجام میده. این بیان ایشونه که همون بیانات قبله، منتها به عبارتی جدید داره ذکر میکنه. صفحه 65 سطر 16 هم که ان سالبن، سالبن یعنی شخصی که قضیه سلبیه رو تشکیل میدهد. سالب در اینجا اشاره به اون حرف سلب نداره، حرف سلب هم بهش میگن سالب، لیسر هم میگن سالب، ولی در اینجا منظور شخص سالبه، یعنی اون انسانی که داره قضیه سالبه رو تشکیل میده. که ان سالبن، گویا اون شخصی که میخواد قضیه سالبه اظهار کند، علا هازا یعنی بنابر آنچه که در شعر قبل گفتیم، که ما در سالبه ضرورتی رو که در موجبه داشتیم سلب میکنیم، دوامی رو که در موجبه داشتیم سلب میکنیم، نه یک جهت جدید بیاریم. علاوه یعنی بنابراین چه در شعر سابق گفتیم، گویا یک انسان سالب به بدن اوجبا، یعنی در ابتدا موجبه میاره، منتها بدونی که موجبه رو ذکر کنه. به بعد این یعنی در ابتدا، ابتدا که یعنی قبل دخول عدات سلب، قبل از اینکه عدات سلب رو داخل کنه و قضیه سالبه برای ما بیان کنه، قبل از اون اوجبا یعنی تشکیل موجبه داده، تو ذهن خودش یه موجبه رو درست کرده. و فل موجبه مدتن کانت، در اون قضیه موجبه ای که این آدم تو ذهنش ترسیم کرده ماده ای هم وجود داشته، ماده یعنی کیفیت نسبت، همونی که اگه تلفظ میشد میشد جهت، اون وجود داشته تو این قضیه. یعنی یه قضیه زو جهت، به تعبیر دیگه یه قضیه موجهه موجبه تو ذهنش احساس کرده. و بعد از اخذ نقیزهو، بعد از اینکه نقیزش رو گرفته، سلبا یعنی سلب کرده، سلبا فعل ماضیه، ضمیرش هم برمیگرده به همون سالب یعنی به همون شخص. بعد از اینکه نقیز رو اخذ کرده، سلبا یعنی سلب کرده همون موجبه رو که تو ذهنش ترسیم کرده بود. پس این چنین نیست که یه سلبی رو ابتدا اظهار کنه، بلکه موجبه ای رو تشکیل داده و اون موجبه رو سلب کرده، حالا اون سلب رو داره اظهار میکنه. خب عبارت مرحوم سبزواری اینطوره: بعد از این که نقیز رو اخذ کرد سلبا، یا این ظاهرش درست نیست، چون وقتی نقیز رو اخذ کرد سلب حاصله، نه نقیز رو اخذ میکنه بعد از اخذ نقیز سلب میکنه. آیه قرآن داره اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، وقتی شروع کردید به نماز برید وضو بگیرید. این ظاهرش خوبی نیست، مراد این نیست، مراد اینه که ان اردتم القیام، اگر خواستید شروع کنید برید وضو بگیرید. اینجور عبارت رو زیاد داریم، حالا این مثالش همین بود که هست. اینجا میگه بعد از اخذ نقیزهو، یعنی بعد ان اراد اخذ نقیزهی، بعد از این که خواست نقیز اخذ کند، اون وقت سلبا، اون موجبه رو سلب میکنه و اون سالبه رو اظهار میکنه به عنوان نقیز، نه بعد از این که نقیز رو اخذ کرد سلب میکنه. خب نقیز خود همون سلبه دیگه، بعدش بعد از آوردن سلب که دیگه سلب نمیکنه، بعد آوردن سلب ظاهر میشه، نه که سلب بکنه. پس منظور اینه که بعد از این که اراده کرد اخذ نقیز را، اون وقت سلبا سلب میکنه. و از این جور عبادت رو زیاد داریم، اختصاص به اینجا نداره. بله
اینجا معنی شروع تذکر
بعد از این که شروع کرد نقیز را سلب میکنه، شروع نقیزم که کرد بعد از شروع دیگه سلب نمی کنه، بعد از شروع سلب می کنه یا با سلب شروع می کنه. این با سلب شروع می کنه خوبه، وقتی می خواد نقیز رو اعلام کنه با سلب شروع می کنه، ولی بعد از شروع کردن نقیز سلب می کنه. این درسته، ولی عبارت این نمیگه، میگه بعد از این که اگه اخذ شروع بگیری اینطور میشه، بعد از این که شروع کرد نقیز رو سلب میکنه. این خوب نیست. بله اخذ به معنی شروع میاد،
خبرش باید مضارع باشه
چی باشه؟
خبرش باید فعل مضارع باشه، افعال مقاربه هستی.
بله
خبرش باید فعل مضارع باشه.
علی الحال از نظر معنی هم جور در نمیاد، اخذ اینجا معنی شروع باشه معنی شروع در نمیاد، که بعد از این که شروع کرد سلب کرد، در حالی که وقتی میخواد شروع کنه سلب میکنه، نه بعد از این که شروع کرد. بعد این که شروع کرد دیگه سلب انجام شده، دیگه نمیتونیم بگیم سلبا. حالا اگه تونستید اونجور هم معنیش کنید معنی کنید، منتها میگن که اخذه به معنی شروع از افعال مقاربه میشه. بله. اگه افعال مقاربه باشه احتیاج داره به این که بعدش فعل مضارع باشه. حالا فعل ممکن از افعال مقاربه می نگیریم، به معنی شروع بگیریم مطلقا.
اونجا با فی متعدی میشه.
بله؟
اگه مقاربه
نباشه با فی متعدی میشه. یعنی شما معتقدید که اخذ اینجا معنی شروع نیست، چون اگه بخواد به معنی شروع باشه باید با فی متعدی بشه. عرض میکنم اونطور که معنا کردیم خب معنی خوبیه. اذا اراد اخذ نقیزهی سلب، این خوب میشه. سلبا نه سلبا سلبا نوشته در من اشتباه است. سلبا فعل ماضیه، اون الفش هم الف اشباعیه، یعنی سلبا فاعلش هم همون سالبه. که ان سالبا اوجبا ثم سلبا، اوجبا هم اول گفت، اوجبا هم زمینش من میگه به همون سالب، الفش هم اشباعیه. که ان سالبا اوجبا و بعدن سلبا، اینطوری میشه عبارت دیگه، اول اوجبا بعدن هم سلبا.
که ان سالبه با
تعویل
واقعا اینطوری نیست؟
نه واقعا اینطوری نیست، واقعا سالبه رو میسازه، واقعا سالبه میسازه، ولی گویا این چنینه که اول موجبه ساخته بعد سالبش کرده. اون واقعا اینطوری که از اول سالبه ساخته، اونتا گویا اول موجبه ساخته بعدا سالبش کرده. این گویا رو برای این میاره که گویا اول موجبه ساخته، چند دلهایی که اول موجبه نمیسازه، از اول سالبه میسازه، اونتا گویا اول موجبه ساخته بعد این موجبه رو سالبه کرده و اظهار کرده. فسلب یرفع القید و المقید جمیعا. نتیجه بحثه قضیه موجهه، قضیه ایست که مقید است به جهت، قضیه موجهه مقید به جهته، حالا یا مقید به ضرورت یا به دوام، یه بحثی خود قضیه میشه مقید، جهت میشه قید. سلب که میاد فقط قضیه رو سلب نمی کنه، یعنی فقط مقید رو سلب نمی کنه، قید رو هم سلب می کنه. یعنی نه تنها قضیه میشه سالبه، اون جهتی هم که در موجبه بود اونم رفع میشه، اونم سلب میشه. پس قید و مقید با هم سلب میشن، نه فقط قضیه بشه سالبه و اون جهت یه جهت موجبه یه مقابل جهت قبلی بیاد، بلکه همون جهت قبلی است که اون هم سلب میشه، هم مقید که قضیه است سلب میشه، هم قید که اون جهتی که تو موجب است اونم سلب میشه. فالسلب یرفع القید و المقید جمیعا، سلب هم قید رو که جهت است هم مقید رو که قضیه است هر دو رو با هم سلب میکنه. نه اینطور باشه فقط قضیه سلب بشه، جهت یه جهتی باشد که سلب نشده و مقابل جهتی ایجابه، بلکه همون جهتی ایجاب رو سلب میکنه، هم جهت رو که قیده سلب میکنه، هم خود اون قضیه موجبه که مقیده سلب میکنه. پس سلب بر همه وارد میشه و بنابراین جهتی که در قضیه سالب است رفع همون جهتی است که تو قضیه موجبه بوده، نه یه جهت جدید باشد. و علا هازا، این علا هازا اشاره به کل بحثه. و بعد از اخذ نقیزه او چی؟
بعد رو که اضافه به از که نمیشه
از زمانه ها، و بعد زمان اخذ نقیزه او سلبا، ایبی نداره اینجا از رو زمان گرفته. بله بعدو هست، بعدو هست، مضاف الیه نداره، ولی مرحوم سبزواری در متن مضاف در شرح مضاف الیه ظاهر کرده، چون ظاهر کرده من بعد خوندم خود شعری که میخواستم بخونم گفتم و بعدو سلبا، بعدو خوندم چون مضاف الیه نداشت، آمدم تو شرح، تو شرح مضاف الیه ذکر کرده دیگه، بعدو نمیخونیم بعدا میخونیم. و علا هازا، علا هازا یعنی بنابر این که در سالبه جهت جدیدی نداشته باشیم، بلکه همون جهت مذکور در موجبه رو سلب کنیم، بنابراین بسیاری از قضایایی که در باب موجهات ذکر شده حذف میشن. در باب موجهات بحث نقیض کردن، خیلی از این نقیض ها رو با جهت های جدید آوردند، گفتن نقیض با این جهت، اصل با اون جهت، اصل قضیه رو با اون جهت میاری، نقیض رو با این جهت میاری. ما بیان کردیم که نه، در همه جا همون نقیضی که در همون جهتی که در موجب آوردی ثبت میکنی. دیگه احتیاج به خیلی از این مباحث طولانی که در کتب متأخرین ذکر شده نمیمونه. پس بی نیاز میشیم از خیلی از اون تطویلات بعد از اینکه این حرف رو زدیم. منتها اون اختصاری هم که شیخ اشراق گفته بود اونم قبول نمی کنیم، دنبال اونم نیستیم، چون خیلی مختصرش کرده بود. ایشون میگفت تو موجبه ها هم جهت متعدد نیار، فقط یه دونه ضرورت بیار. ما تو سالبه ها گفتیم جهت های مختلف نیار، فقط همون جهتی که تو موجبه بوده سلب کن. ایشون ولی تو موجبه قبول کردیم تعدد جهات رو، تو موجبه تعدد جهات رو قبول کردیم. شیخ اشراق تو موجبه هم تعدد جهات رو برداشته، گفته در اونجا هم یه دونه جهت بیا که ضرورت باشه، بقیه جهات رو حذف کن. اون خیلی مختصر کرده، در اختصار افراد کرده، ما اینو قبول نمی کنیم. ما حد وسط رو می گیریم، تو موجبه تعدد قبول می کنیم، تو سالبه تعدد قبول نمی کنیم. تو سالبه میگیم همش عبارت از سلب همون موجب است. پس مثل متأخرین که هم تو موجب تعدد جهات دارن هم تو سالبه تعدد جهات دارن، عمل نمی کنن. این میشه تطبیق. مثل شیخ اشراق هم که در موجب هم تعدد جهات رو برمیداره همون تو که تو سالبه برمیداره، مثل اونم عمل نمی کنیم، بلکه حد بسط رو میگیریم که در موجب تعدد جهات رو قبول میکنیم، در سالبه تعدد جهات نمیگیریم. پس ما حد وسط رو انتخاب میکنیم، به حد وسط راهی میانه ایست که همه جا پسندیده است. و علاهازا یعنی با این بیانی که گفتیم که در سالبه جهت مستقل نداریم بلکه همون جهت مذکور در موجبه رو سلب میکنیم، بنابراین یستغنون، یعنی یستغنون منطقیین ان کثیر من تطویلات کثیر من المتأخرین، بسیاری از تطویلاتی که بسیاری از متأخرین مرتکب شدن. همه متأخرین این تطویلات رو ندارن، خب بعضی کتابشون مختصره، اصلا نرفتن سراغ تطویلات، اگرچه تطویلات رو قبول دارن ولی چون کتابشون مختصر بوده سراغش نرفتن. بعضی کتابشون مفصل بوده تطویلات آوردن، کثیری از متأخرین تطویلات آوردن، بسیاری از این تطویلات مورد توجه نیست. بله تطویلات اگه تو موجبه باشه ما قبول داریم، مثل شیخ اشراق فکر نمی کنیم، اما کسی از تطویلات که تو سالبه هستن اون را قبول نداریم. لکن نقیض لاحقی هم ای نقیض المتداول علی السنت المتأخرین هوال اعم من لازم نقیز. ضمیر لاحقی هم برمیگرده به قدما. لاحقین قدما میشن متأخرین، پس مراد از لاحقی هم متأخرینه. ضمیر لاحقی هم به متأخرین بر نگردونید، ما بعد متأخرین دیگه کسی نیست، ضمیر به قدما برمیگرده. متأخرین قضایای موجبه رو نقیض میکنند، کنند اما نقیزی که اونها میارند اعم از لازم نقیزه، یعنی هم شامل نقیز میشه هم شامل لازم نقیز میشه. ما فقط نقیز رو مطرح کردیم، یعنی گفتیم اگر تو موجبه ضرورت دارید تو سالبه رفع ضرورت رو برید که این میشه نقیز ضرورت، تو موجبه دوام دارید توی نقیز که سالبه است رفع دوام رو بیارید. همه جا ما فقط نقیز آوردیم، یعنی همون که تو موجبه داشتیم رفعش کردیم و میشه اون رفع میشه نقیز. اما اونها وقتی ضرورت رو نفی میکنند لازم نفی ضرورت رو که امکانه میارند، پس اونها تو نقیزشون لازم نقیز رو هم میارند، به نقیز اکتفا نمی کنند در حالی که ما به نقیز اکتفا کردیم. متأخرین وقتی نقیز میارن نقیزشون اعمه، یعنی هم شامل نقیز میشه هم شامل لازم نقیز میشه. ضرورت نقیزش میشه لا ضرورت، لازمه یه لا ضرورت امکانه، پس ممکنه لازم نقیزه نه خود نقیز. لا ضرورت نقیزه، لا ضرورت نقیز ضرورته، ولی ممکنه نقیز ضرورت نیست، لازم نقیزه برای ضرورت. متأخرین وقتی خواستن قضایا رو نقیز کنن به اعم توجه کردن، یعنی هم نقیز موجبه رو نقیز گرفتند هم لازم نقیز موجبه رو نقیز گرفتند، پس اونا نقیز رو بر دو چیز اطلاق کردن، هم بر نقیز هم بر لازم نقیز. بنابراین نقیز پیش اونها یعنی پیش متأخرین اعم است از لازم نقیز. اعم یعنی فقط شامل لازم نقیز نمیشه، شامل نقیز هم میشه، ولی ما نقیزمون فقط نقیز بود، شامل لازم نقیز نمیشد. اینها نقیزشون شامل لازم نقیز هم میشه، یعنی نقیز اینها اعم هم شامل خود نقیز هم شامل لازم نقیز. لکن نقیز لاحقی هم لاحقین قدما، قدما نقیزشون همین بود چی گفتیم، نقیزشون این بود که همون جهت موجود در موجبه رو سلب می‌کردن، این نقیزشون بود، دیگه سراغ لازم نقیز نمی‌رفتند. لکن لاحقین این قدما که متأخرینن اونها نقیزشون اعم بود، یعنی هم شامل نقیز می‌شد هم شامل لازم نقیز می‌شد. لکن نقیزی که لاحقین قدما معتقدند، یعنی نقیزی که متداول است بر زبان متأخرین، هو الاعم لازم النقیز، یعنی اونها نقیزشون طوری است که هم شامل نقیز میشه هم شامل لازم نقیز. یعنی اونها وقتی میگن نقیز هم میتونن نقیز ضرورتی که تو موجبه گفتن اراده کنن، هم میتونن لازم نقیز رو که ممکن است اراده کنن، چون نقیز موجبه نقیز ضرورت میشه لا ضرورت، لازم لا ضرورت میشه امکان. وقتی اینا هم لا ضرورت رو میتونن اراده کنن در سالبه، هم امکان رو میتونن اراده کنند، پس نقیزی که اونها میارن سالبه ای که اونها میارن دو جور جهت میتونه داشته باشه، یکی لازرورت یکی امکان، که لازرورت میشه نقیز امکان میشه لازم نقیز. قدما فقط لازرورت رو جهت قرار میدن که خود نقیزه، ولی متأخرین هم لازرورت رو میتونن جهت قرار بدن هم امکان رو که لازمه لازرورته. خب حالا کدام کار بهتره؟ کار قدما بهتر یا کار متأخرین؟ مرحوم سبزواری فقط کار قدما و متأخرین رو مطرح نمی کنه، کار قدما و متأخرین شیخ اشراق هر سه رو مطرح می کنه. درباره شیخ اشراق میگه تفرید کرده، تفرید کرده یعنی کوتاهی کرده، چیزهایی که باید میشمرده نشمرده، توی موجبات باید جهات متعددی میشمرد نشمرده، تفرید کرده کوتاهی کرده. به متأخری میگه افراد کردید، افراد کردید یعنی زیاده روی کردید، شما میتونید به همون جهاتی که در موجبه هست اکتفا کنید، بیش از اون مقدار گفتید، افراد کردید، زیاده گویی کردید، رفتیم تو سالبه هم جهات درست کردید. پس شیخ اشراق تفرید کرد، شما افراد کردید، حد وسط خوبه، اقتصاد یعنی حد وسط، میانه روی خوبه، نه افراط شما و نه تفریط شیخ اشراق. و علمت من سیاقنا کما حذرنا فی زیل ما نقلنا عن شیخ الاشراقی از روش ما شناختی که ما این روش رو در ذیل کلام منقول از شیخ اشراق آوردیم، شناختی که انهو قصد و نهجل قصد تم، قصد اول به معنای نیت، قصد دوم به معنی میانه رویه. این که اراده کنید راه میانه را، این تمام است. نه راه تفریط رو برید که شیخ اشراق رفته، نه راه افراط رو برید که متأخرین رفتن، راه اقتصاد و میانه را، راه میانه رو انتخاب کنید. دانستی از سیاق، یعنی از روش ما، چنانچه این روش را در ذیل آنچه از شیخ اشراقی نقل کردیم، تحریر و تبیین کردیم که اون روش اونجا اعلام کردیم، دانستی که اراده راه میانه، ای سبیل الاقتصاد، سبیل الاقتصاد، سبیل الاقتصاد تفسیر برای نهج القصد با همه، که سبیل تفسیر برای نهج، اقتصادم تفسیر برای قصده. راه میانه، قصد کردن راه میانه، تصمیم و اراده راه میانه، تم یعنی هو تامون، این تامه. لا ایجاز مخل، نه اینقدر مختصر کنی که بحث خلل وارد بشه، چنان شیخ اشراق کرده. ولا تطویل ممل، نه اینقدر طول بدی که مخاطب رو خسته کنه، چنان چه متأخرین کردن. هیچ کدوم از این دوتا راه تمام نیستن، نه اون ایجاز راه تمامه، نه این اتناب راه تمامه. راه تمام همون میانه رویه که در موجبات جهات متعدد قائل بشی، در سوالب جهات جدید نیاری، همون جهاتی که در موجبات آوردی سلب کنی، که دیگه در سوالب جهات اضافه نشند، همون جهاتی که در موجبات آمدن کافی باشند. بحث ما در تناقض تمام شد، وارد بحث در عکس میشیم. عکس دو قسمه، عکس مستوی که عکس مستقیم هم نامیده میشه، و عکس نقیض. عکس نقیض رو بعداً باید مطرح کنیم، فعلا عکس مستوی رو میخوام مطرح کنیم. در عکس مستوی فقط ما دو جزء قضیه رو جابجا میکنیم، فقط دو جزء قضیه رو جابجا میکنیم در عکس مستوی، ولی در عکس نقیض این کار نمیکنیم. در عکس نقیض اول دو جزء رو نقیض میکنیم، بعد این دو جزء نقیض شده رو جابجا میکنیم. الان بحث ما در عکس مستویه که عکس مستوی عبارت است از تبدیل دو جزء. یه مطلبی رو که بعداً خود ایشون تذکر میده و من احتمالاً امروز به توضیحش نمیرسم، این مطلب رو من اول عرض میکنم که اولاً ابهامی تو ذهنتون نیاد، ثانیاً وقتی خواستیم پیش مطالعه کنید مطلب براتون روشن بشه. بر دو چیز ما اطلاق عکس میکنیم، بحثمون فعلا در عکس مستویه، در عکس نقیض کار نداریم. در دو چیز ما اطلاق عکس میکنیم، یکی اون عملی که انجام میدیم، ما وقتی قضیه به دستمون میرسه عکسش میکنیم، یک کاری رو اون قضیه انجام میدیم، اون کار ما رو میگن عکس. این عکس به معنی مصدریه، عکس یعنی وارونه کردن، یا به تعبیر خود مرحوم سبزواری یعنی تبدیل کردن. عکس یعنی تبدیل، تبدیل مصدره، این عکس هم مصدره. این عکس مصدری رو به تبدیلی که مصدره تفسیر میکنی، مصدر رو به مصدر تفسیر میکنی. اما گاهی بر خود اون قضیهی که ما وارونش کردیم، بر خود اون قضیه عکس رو اطلاق میکنیم، نه بر عملمون، بر حاصل عملمون. بعد از اینکه عملی انجام دادیم، این حاصل از عمل ما به وجود آمد، یعنی قضیه مبدله یا قضیه مبدله حاصل شد، بر اون قضیه مبدله ما اطلاق عکس میکنیم. پس عکس دو تا اطلاق داره. وقتی ما میگیم العکس و تبدیل و جزء القضیه، منظورمون از اون معرفمون که عکس، عکس مستریه. عکس به معنی قضیه نیست، چون عکس مستری رو به مستر تفسیر میکنیم. ما عکس رو تفسیر کردیم به تبدیل، تبدیل مستره. پس اون عکسی هم که معرف ماست باید مصدر باشه، چون معرف مصدره، معرف هم باید مصدر باشه. حالا اگه خواستیم عکس اسم مصدری رو که حاصل مصدره که همون قضیه است اونو تعریف کنیم، دیگه تعریف نمی کنیم به تبدیل و جزئی القضیه، بلکه تعریف می کنیم به القضیت المبدلت و جزئی ها، قضیه که دو جزش مبدل شده باشد، اونجوری معنا می کنیم. یعنی عکسی رو که به معنای قضیه است از همین تفسیر می گیریم که گفتیم، اون تو عوض میکنیم تفسیرو. اگر گفتیم العکس و تبدیل جزئی القضیه، عکس مصدری داره تعریف میشه. اگر گفتیم العکس و قضیتون کذا، عکس اسم مصدری داره تعریف میشه. مرحوم سبزواری میگه من عکس مصدری رو تو این شعر تعریف کردم. چرا؟ چون گفتم تبدیل جزئی القضیه، عکس رو به مصدر تفسیر کردم. پس معلومه شما مرادم از عکس عکس مصدری بوده، نه عکس اسم مصدری. بعدم توضیح میده، این چون مطالب بعدی ماست که احتمالا من امروز بهش نمیرسم، توضیح میده که اطلاق عکس بر قضیه آیا حقیقی است یا مجازی است. اول میگه مجازی است، بعد میگه اگرم حقیقی باشد، این تعریفی که من برای عکس مصدری کردم برای عکس اسم مصدری هم میتونی بیاری، منتها باید تصرفی که توش میکنی. من گفتم تبدیل، تو بگو قضیه مبدله. یه تصرفی تو تعریفی که من آوردم بکن تا تعریف بشه برای عکس اسم مصدری. حالا اطلاق عکس بر اون قضیه مجاز است یا حقیقت، اینو خود ایشون با تردید ذکر میکنه، میگه مجازه، بعد میگه اگر هم حقیقت باشد اون تعریفی که من گفتم که برای عکس مصدری بود، برای عکس اسم مصدری هم قابل هست، منتها به شرطی که تو توش تصرف کنی. خب اولا عکس رو ایشون میگه که اصطلاح شده عکس مستوی، اصطلاح شده برای تبدیل جزئی القضیه، دو جزء قضیه رو جابجا کنه، یعنی موضوع محمول. اولا چرا گفت جزئی القضیه نگو موضوع محمول؟ ثانیا چرا این دو جزء رو دست زد؟ قضیه اجزای دیگه هم داره، مثلا حرف سر توش هست، سور کلیه یا جزئیه توش هست، اینا رو چیکار کنیم؟ فقط دو جزء قضیه تبدیل کنیم کافیه؟ یا سورم باید عوض بشه؟ اون نسبتم باید عوض بشه؟ حرف سالبم در اینا باید تصرف بشه؟ ایشون میفهمن نه، باید فقط دو جزء قضیه جا بجا بشه، به بقیهش کار نداره. این جواب از سال دوم که پرسیدیم آیا سور هم باید دست بخوره، سلبم باید دست بخوره، ایشون جواب میده نه، به اونا کار نداریم، فقط باید موضوع محمول به هم بخور جا به جا بشه. سوال اول باقی مونده، چرا تعبیر به موضوع محمول نکردی، تعبیر به جزء القضیه کردی؟ ایشون میگه که اگر تعبیر به موضوع محمول میکردم و عکس رو عبارت از تبدیل موضوع محمول میگرفتم، عکس اختصاص پیدا میکرد به قضیه حملیه، چون دو جزء قضیه حملیه موضوع محمول نامیده میشه. اگر من میگفتم جابجا کردن موضوع محمول، شخص خواننده فکر میکرد که من قضیه حملیه رو دارم عکس میکنم، در حالی که عکس هم در قضیه حملیه جاری میشه هم در قضیه شرطیه، و هر دو قضیه دو جزء دارن، دو جزء حملیه موضوع محمول نامیده میشه، دو جزء شرطیه مقدم و تالی نامیده میشه. اگه من موضوع محمول رو میگفتم جابجا کن، عکس اختصاص پیدا میکرد به حملیه، دیگه شامل شرطیه نمیشد. من عمدن گفتم دو جزء قضیه تا این تعریف من هم شامل قضایای حملیه بشه هم شامل قضایای شرطیه بشه. پس علت این که جزء ای رو انتخاب کردم موضوع محمول نگفتم این بود که تعریفم رو خواستم عام قرار بدم، که هم شامل قضیه حملیه بشه هم شامل قضیه شرطیه. اما علت این که دو جزء رو مطرح کردم، اجزای دیگر رو مطرح نکردم، به خاطر اینکه اونها در عکس دخالت ندارند، در قوام عکس دخالت ندارن. بله شرط می شود که در مثلا موجب ایجاب باقی بمونه، در سالبه صد باقی بمونه، کلیت و جزئیات مثلا یه جاهایی به هم بخوره، سور به هم بخوره، سلب و ایجاب به هم نمیخوره، موجب عکس میشه به موجب، سالبه عکس میشه به سالبه، اما کلیت و جزئیات به هم میخوره، در سالبه کنفسه عکس میشه سالبه کلیه، کنفسا عکس میشه سالبه جزئی هم که عکس نداره، در موجبه هر دوشون چه کلیه چه جزئیه، هر دو عکس میشن به جزئیه، اینا سوراب به دست میخورن، ولی اینا قوام قضیه نیستند. قوام قضیه به سورش نیست، به نسبتش نیست، به کیفیت نسبتش نیست، قوامش به موضوع محمولشه. لذا وقتی ما میخوام عکس کنیم، اون مقبما رو جابجا میکنیم، به بقیهش کار نداریم. مطلب آسونه، توضیح دادم که تعریف میکنه عکس رو، منتها قیدی هم بر این تعریف میاره که قید من توضیح ندادم، اشاره کردم ولی توضیح ندادم، انشالله به اون قیدم که میگیسیم عرض میکنم. قوسون فی العکس المستوی بالمستقیم المستوی ما هو العکس المستلح دوی. بالمستقیم المستوی متعلق به دویه، لذا من بعد دوی قرارش میدم. عبارت اینطور میشه، ما هو العکس المستلح دویه بالمستقیم المستوی. تبدیل و جزئی القضیه رؤیه فی رسمهی، یعنی فی رسمهی، فی رسمهی رو مقدم معنا میکنه، در تعریف این عکس تبدیل و جزئی القضیه رعایت شده و ملاحظه شده، یعنی این جمله در رسم عکس آمده. اونی که عکس مصطلح هست خانده شده به المستقیم المستوی. قید مصطلح بر اینی که عکس عرفی داریم، عکس مصطلح داریم، در عکس عرفی موجب کلیه موجب کلیه عکس میشه، ولی در عکس مصطلح موجب کلیه موجب جزئی عکس میشه، و ما میخوام عکس مصطلح رو بیان کنیم، به عکس عرفی کار نداریم. لذا بعدن قید میاریم، در تعریفی که برای عکس میاریم به تبدیل جزئی القضیه اکتفا نمی کنیم، بلکه قید میاریم که باید صدق باقی بماند. و کیف هم باید باقی بماند. این قیدها رو هم بعدن میاریم که من قیدها رو توضیح ندادم، چون میدونستم امروز بهش نمیرسم. بالمستقیم المستوی ما هو العکس المستلح دوی. این جمله تموم شد. جمله بعدی اینطوره، تبدیل و جزئی القضیه رؤیه فی رسمهی، یعنی در رسم این چنین عکس مستلحی رؤیه تبدیل و جزئی القضیه، یعنی این تبدیل و جزئی القضیه رعایت شده و لحاظ شده، به بقیه اجزای قضیه توجه نشده.
و اصطلاح عکس شامل عکس نقیض هم میشه؟ میگه عکس مصطلح را مصطلی به نام مصطلی خوانده شد.
بله. عکسی که مصطلح در اینجا عکس مستقیم مصطلی است. حالا عبارت توجه کنید، بالمستقیم المستوی ما هو العکس المستلح دوی. این عکس مستلح رو مستوی میخونیم، مستقیم دیگه اسمشو نمیذاریم، ولی ایشون قید مستقیم هم آورده. یعنی ما هو العکس المستلح دوی بالمستقیم، اون مستوی که عکس مستلح هست مستقیم خوانده شده، دیگه عکس نقیض رو مستقیم نمیخونی، مستوی رو مستقیم میخونی. میتونیدم بالمستقیم المستوی واو تقدیر بگیرید بالمستقیم والمستوی، عکس مصطلح نامیده شده. بعد داره تبدیل جزء القضیه، من اینو خارجشو گفتم نمیدونم بخونم یا نه، عبارتش عبارتش هم آسونه بخونم شد اشکالی نداره. تبدیل جزء القضیه این مبتداست، رؤیه که بعدن میاد خبرشه. و هازا یعنی این تعریف، این داره تعریف میکنه عکس رو، عکس رو با این جمله داره تعریف میکنه. و هازا یعنی این تعریف، یا هازا یعنی آوردن جزئه القضیه، اولاس از موضوع محمول، بهتر از اینی که ما موضوع محمول بگیم. لشمولهی، ضمیر لشمولهی برمیگرده با مشانله هازا، مشانله هازا جزئه القضیه بود، یعنی جزء القضیه شامل می شود عکس حملیات و شرطیات هر دو رو، هر دو رو شامل می شود. اما اگر می گفتم موضوع معمول، فقط عکس حملیات شامل می شود، عکس شرطیات شامل نمی شود. تعریف من جامع افراد نمی شود. اگر در تعریف من موضوع معمول می آوردم، تعریف جامع افراد نبود. حالا که در تعریف جزء القضیه را آوردم، تعریف جامع افراد شده. و المراد المحکوم علیه و به، مراد از دو جزء قضیه این مطلب دیگری است. آیا مرادتون از دو جزء قضیه اون حرف سلبه، اون سوره، اونم دو جزء قضیه؟ میگه نه، مرادم از دو جزء قضیه محکوم علیه و محکوم به که رکن قضیه اند، اون سور و سلب و اینها رکن نیستند. و المراد یعنی مراد من از این دو جزء قضیه المحکوم علیه و محکوم به هست. لأنهما رکنان اللذان لا اقل منهما فی تحقق القضیه، اینا دو رکنی هستن که کمتر از این دوتا رو توی یک قضیه محقق نمیبینیم. یعنی وقتی میخوام یک قضیه رو محقق کنیم، به کمتر از این دو نمیتونیم ارتفاع کنیم. میتونیم سور نیاریم، قضیه بشه مهمله. میتونیم تصریح به سلب نکنیم، قضیه بشه موجبه. میتونیم حتی تصریح به نسبت نکنیم، هو یا یکون و امثال ذلک نیاریم، ولی نمیتونیم موضوع محمول حذف کنیم و در این حال انتظار داشته باشیم که قضیه گفته باشیم. اگه موضوع تنها رو بگیم، محمول تنها بگیم، مفرد گفتیم، قضیه نگفتیم. پس رکن قضیه موضوع محموله، ازشون نمیشه صرف نظر کرد، از بقیه اجزا میشه صرف نظر کرد. بقیه اجزا رکنیت ندارن اگر چه جزء هستن. به همین جهته که ما فقط این دو تا جزء رو داریم میگیم. به همین جهت است که مرادمون از جزء قضیه این دو تاست، به بقیه کار نداریم. و المراد از جزء القضیه ای که در شعر گفتیم محکوم علیه و محکوم به است، سور و سلب و امثال ذلک مراد ما نیستند. چرا؟ چرا این دو تا رو اراده کردی؟ لأنهما رکنان، این دو جزء یعنی این محکوم علیه و محکوم به ان که دو جزئی هستند، دو رکنی هستند که لا اقل منهما فی تحقق القضیه، در تحقق القضیه کمتر از این دو تا نداریم. اگه بخواد قضیه محقق بشه، حتما باید دو تا محقق بشه. خب اون دو اجزای دیگه چی؟ میگه و سورو خارجون، سور که اصلا قضیه خارجه، جز قضیه نیست. سور برای بیان مراد از موضوع به قضیه کار نداره. میخواد بیان کنه که مراد ما از موضوع این قضیه همه افرادش یا بعض افرادش. سور کارش بیان افراده، بیان مراد از موضوع اصلا دخالت در قضیه نداره، در تحقق قضیه دخالت نداره، ولی در بیان مراد از قضیه دخالت داره، در تحقق قضیه دخالت نداره. ادات سلب هم که عبارت از کیف قضیه هست، چون سلب ایجاب هر دو کیف هست. کیف قضیه اینه که یا سالب است یا موجب است. ایجاب یه نوع کیفه، سلب یه نوع کیفی دیگه هست. کیف قضیه عرض قضیه هست و خارج از ذات قضیه هست، پس رکن حساب نمیشه، مقوم حساب نمیشه. کیف هر شیعی مقوم اون شیع نیست، بلکه عرض خارجی اون شیع. رؤیه از کدام خبر اون تبدیل جزء القضیه است؟ تبدیل جزء القضیه رؤیه فی رسمهی، یعنی در رسم عکس، رسم یعنی تعریف رسمی، در تعریف رسمی عکس تبدیل جزء القضیه اخذ شده. یعنی اگر بخواید تعریف کنید عکس رو، باید به تبدیل جزء القضیه تعریفش کنید. بعد حال کون المبدل این قیدیست که تو تعریف باید بیاد، یعنی قیدی که از کن توضیح ندادم، یعنی فقط تبدیل دو جزء قضیه عکس نیست، این حالت هم باید رعایت بشه که صدق باید باقی بمونه، کیف هم باید باقی بمونه. سالبه رو به موجبه نمیشه عکس کرد، موجبه رو به سالبه نمیشه عکس کرد، هم کیف باید باقی بمونه هم صدق قضیه باید باقی بمونه. اما کذب قضیه باید باقی بماند یا نه؟ بعضی گفتن بله، ما میگیم نه. اینا مواردی است که بعدم باید بیاد. پس تعریف الان کامل مطرح نشد. قید تعریف که حال کنه مبدل فی صدقها و کذبها فلان، اینو من هنوز نخوندم، انشالله در جلسه آینده توضیح میدم. بخشی از تعریف گفته شد، تعریف هم ملاحظه کردید با مصدر شروع شد، پس معلوم میشه تعریف است برای عکس مصدری، نه تعریف باشد برای عکس اسم مصدری. انشالله بقیه بحث رو جلسه آینده.
قصد
به معنی پیمودن نیست؟ قصد به معنی پیمودن، ایبی نداری به من پیمودن بشه.